جلسه 64 13 دی 1359 برابر با 26 صفر 1401. موضوع عفو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله يحب المحسنین. بحث ما راجع به عفو است. عفو در لغت به معنای قصد است. قصد نسبت به چیزی که بخواهد انسان او را به دست بیاورد. ولی استعمال می شود در معنای گذشت. فرق بین عفو و حلم و کظم غیظ، که حلم و کظم غیظ را گفتیم، این است که حلم عبارت اون حالت آرامش روح در برخورد با حوادثی بود که معمولا انسانهای نساخته شده هیجان روحی پیدا می کردن. کظم غیظ هم عبارت از جلوگیری از اون هیجان روح بود. ولی عفو به معنای بخشش است، غیر اونهاست. یعنی بعد از آنی که جرمی واقع شد از دیگری نسبت به انسان، این بخشش کنند. که حال ما در ابعاد گوناگون انشاءالله بحث میکنیم. عفو در دو رابطه مطرح می شود: یک، با مسائل شخصی، دو، در رابطه با مسائل حکومتی. اما در رابطه با مسائل شخصی یک عفو ظاهری داریم و یک عفو باطنی داریم و یک شرط کمال عفو. سه چیز در رابطه با مسائل شخصی. اما مسئله عفو ظاهری در رابطه با مسائل شخصی چیست؟ معنای عفو ظاهری این است انسان گذشت کند از حقی را که در رابطه با جرمی که تجاوزی که نسبت به او شده، گذشت کند نسبت به اون حقش. مثلا فرض کنی در مسئله قصاص، اگر نسبت به انسان تجاوزی بشود، به حقوقش تجاوز بشود و شارع مقدس برای او حقی را منظور کند در رابطه با این تجاوز و ظلم و ستمی که به او شده، عفو ظاهری عبارت از این است که این صرف نظر کند از اون حق. اینو بهش میگن عفو ظاهری. مثال میزنم روشن میکنم. مثلا فرض کنید مسئله قصاص، اگر کسی دیگری را کشت، اون کسی که ولی دم است، اینجا از نظر دستور شرع برایش حقی منظور شده، عمدن البته کشت، قتل عمد، حقی منظور کرده از شارع مقدس برای این، و او عبارت از این که با شرایط خاصی میتواند ولی دم قاتل را بکشد. عفو اینجا معناش این است که از این حقی را که شارع برای او قرار داده، عفو ظاهری، از این حق صرف نظر کند. یا فرض کنید غرامتی را منظور کرده بود، که باب دیات است در فقه. ستمی شد به شخصی، در رابطه با این ستم شارع مقدس غرامتی را برای ستمکار در نظر گرفت به نفع مظلوم. عفو ظاهری اینجا معناش این است که مظلوم این حقش را اسقاط کند، چشم‌پوشی کند، ببخشد، اعراض کند. اینجا من یک توضیحی بدم. فرق است بین قصاص و حد. این رو یه وقت با هم خلط نکنم. مسئله عفو ظاهری در رابطه با مسائل شخصی مربوط به قصاص و غرامت است، دیه است، اما نه مربوط به حد است. فرض کنید اگر یه سارقی چیزی را دزدید، در اینجا ابعاد گوناگون دارد این عمل، یه بعد الهی دارد، سرپیچی از فرمان خدا، معصیت، گناه، یه بعد حقوقی مردمی دارد، مال دیگری را برده، توبه هم که بکنه باز بدهکاره. در رابطه با گناه که کرده خب توبه است بینی و بین الله. بعد دیگرش مسئله این که مال مردم رو برده، حالا توبه بکنه که مال حلال نمیشه برش، که بعد به مال مردم رو بهش تحویل بده، بدهکار است. بعد سومی که دارد مسئله حد است. اگر از اون سرقت‌هایی باشد با اون شرایط خاص که باید دستش رو قطع بکنه، دستش باید قطع بشه. حالا اگر صاحب مال آمد و گفت آمد بخشیدم، این عفو کردم او را، این عفوش فقط در رابطه با چیست؟ مالی که از او طلب کاره. دیدی آدم فقیریست مثلا، فرض کن بیچاره بود، عفو کردم. حالا تا گفت عفو کردم، اینجا حدم نباید بر این جاری بشه؟ نه، حد در ارتباط با مسائل شخصی نیست، در رابطه با مسائل حکومتی است که ما بعد بحث میکنیم. بنابراین این که گفته میشود قصاص، قصاص همیشه در مسائل شخصی مطرح است، دیه و غرامت در مسائل شخصی مطرح است. در این طور جاها عفو ظاهری معناش این است که گذشت کند صاحب حق، اون کسی که شارع مقدس برای او حقی منظور کرده در رابطه با این تجاوز، گذشت کند از اون حق شرعیش. این را هم تذکر بدهم، گاهی ممکن است به این که از نظر قصاص عفو کند ولی از نظر غرامت عفو نکند، نان تفکیک هم میشه. در مسئله قتل عمد، یعنی اونجایی که کسی دیگری را عمدن بکشد، ولی دم صاحب خون از نظر شارع مقدس، این میتواند قصاص کند، یعنی قاتل را بکشد با شرایطی که در بابش هست. حالا اگر این نخواست بکشه، در اینجا دارد به این که میتواند از نظر کشتن عفو کند ولی از نظر غرامت عفو نکند. چه کار کند؟ بگوید به این که من از کشتنش صرف نظر می کنم به شرط اینکه دیگه یه قصد بدهد. اگر قاتل به پذیرت اینجا، کشتن دیگه شرعن ممنوع می شود، چون این از حقش گذشت و واجب می شود بر قاتل که دیگه بپردازد.
البته این در اختیار قاتل است، ولی اگر قاتل قبول نکرد، اینجا نمیتواند ولی دم مجبور کند قاتل او را به اینکه دیه بپرداز، چون این مسائلی است در باب قصاص است. بنابراین عفو ظاهری در مورد مسائل شخصی عبارت از اعراض و چشم پوشی و بخشش نسبت به اون حقی است که شارع مقدس منظور کرده در رابطه با اون تجاوز، هر جور حقی که شارع قرار داده، این عفو ظاهری است. و اما عفو باطنی، عفو باطنی معناش این است که انسان در رابطه با اون تجاوزی که بهش شده روی صفحه روحش قهرن کدورتی پیدا می شود نسبت به متجاوز، کدورتی پیدا می شود نسبت به شخص متجاوز. چه بس انسان از نظر ظاهری صرف نظر کند از حق شرعیش، یعنی از قصاص، از غرامت، ولی از نظر باطن و روح اون ناراحتی را که از متجاوز پیدا کرده است باشد روی روحش، هیچ منافات نداره، تفکیک میشه اینا با هم. فرض کنید شخصی نیست محتاج به پول باشد، سعی صدر دارد، در اونجایی که شارع مقدس دیه قرار داده، غرامت قرار داده، که نمیخوام. اما این عفو ظاهری است، عفو باطنی نیست. در باطن روح متعلم است، ناراحت است از دست ظالم و متجاوز. عفو باطنی معناش این است که این حالتی که برای روح پیدا شده در رابطه با این ستم نسبت به ستمگر که شخصی بود، این حالت از روح زدوده شد، کاری کند انسان که این حالت برطرف شد، برگردد به همون حالت اولی که در رابطه با این شخص. روح قبل از این عمل زشتی که این طرف انجام بده چگونه بود با این شخص، بعد از اون عمل باز هم همون حالت رو داشته باشد، اینو بهش میگن عفو باطنی. روایاتی را که ما در باب عفو داریم اینها نظرشون به همین عفو در رابطه با مسائل شخصی است و اون هم در این دو جهت، عفو ظاهری و عفو باطنی. روایات را کلینی در اصول کافی بابی به نام باب عفو دارد، روایاتی را که نقل می کند زیاد است، از همون روایت اول که جمله ایست از خطبه ای از پیغمبر اکرم، روایت صحیحه ایست از امام صادق صلوات الله علیه که حضرت فرمودند قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی خطبته، در خطبه شان پیغمبر اکرم این جملات را فرمودند الا اخبرکم به خیر خلائق دنیا و الاخره. من شما را آیا خبر بدهم به خوبترین خلائق، یعنی انسانهایی که در دنیا و آخرت اینها خیر هستند؟ و یک خصیصه را که می فرماید دارد العف عمن ظلمک، گذشت از کسی که به تو ستم کرده. این دقت کنید، ظلمک در رابطه با مسائل شخصی مطرح است. روایت دوم، باز از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است که جمله را اینطور نقل می‌فرماید کلینی الا ادلکم علی خیر اخلاق دنیا و الاخره، آیا من شما را راهنمایی و دلالت بکنم بر بهترین اخلاق دنیا و آخرت؟ خوب طبع در بین خوب و طبعها، بهترین طبعهای دنیا و آخرت، یکیش رو که نقل می فرماید از نظر اون خوها می فرماید و تعفو عمن ولمک، حالت گذشت، اینکه گذشت کنی از کسی که به تو ستم کرده. اینجا بحث خلق پیش کشیده شده در رابطه با روح است. روایت سوم، روایت از امام صادق صلوات الله علیه است، همران ابن عیان نقل می کند که امام فرمود ثلاث من مکارم دنیا و الاخره، سه چیز از فضائل دنیا و آخرت است. اول، باز دارد تعفو عمن و لامک، گذشت کنید از کسی که به تو ستم کرده است، به تو ستم کرده است. بنابراین این روایات عفو را در رابطه با مسائل شخصی مطرح می کنند و مسئله گذشت را. اون وقت گذشت از حق شرعی است که قهرن، قصاص، درامت، دیه، امثال این هاست. دوم، مسئله اون حالت ناراحتی روحی که در ارتباط با این عمل انسان پیدا کرده از عاملش. کمال این عفو عبارت از چیست؟ شرط کمالش که من تعبیر می کنم به شرط کمال. شرط کمال عفو در مسائل شخصی این است که انسان بعد از آنی که مورد ظلم و ستم دیگری قرار گرفت، اون هم در رابطه با مسائل شخصی، تکرار کنم در بعد شخصیش، دارد به این که برای این که این حالت روحی به صورت اول در بیاد، این است که به او انسان احسان کند، به همون طرف احسان کند. این شرط کمالشه، و الا عفو ظاهری عبارت از گذشت از حق، باطنی پاک کردن روح از اون حالت، این عفو است، در دو بُعد، اما شرط کمالش احسان. اینجا تذکر بدم یه وقت باز خلط نشه. اسلام نمیگوید اگر سیلی به این طرف زد اون طرف دیگر رو ببر جلو. نه خیر، جلوی سیلی زدن را بگیر. اسلام اونو نمیگه، اشتباه نشه یه وقت. اینا دقیق این مسائل. اسلام میگوید به این که اگر از روی جهل و نادانی طرفت یه تجاوزی کرد، اول باید جلو تجاوز رو بگیری. نتونستی بگیری، اگر در رابطه با مسائل شخصی بود، منشأ جهل بود، در این صورت گذشت کن، نه اینکه او را کمک کن در اینکه با ظلم کند. اینا اشتباه نشه. این که گفته میشه شرط کمال این است احسان کن بهش، معناش این نیست به او نیکی کن، خوبی کن که او به ظلمش ادامه بده، خوشبخت بشه از این ظلمش، بگه خب این ظلمی که ما کردیم موجب شد این احسان ها آمد. نه، کمک به ظلم نمیگه بکن. بعد از آنی که او پشیمان شده است، تو حق شرعی داری که قصاص کنی یا غرامت بگیری امثال اینها. اون هم پشیمان، برای اینکه او آدم بشود، تو از این مسیر آدمیت و انسانیت وارد بشو. اینها خلط نشه با هم. و الا اگر انسان بداند که در این ارتباط او بدتر می شود، معلوم نیست به این که اصلا جایز باشد. این رو من تذکر بدم، چون عده از فقها ها اینها نظریه می دهند که انسان نباید اعانه بر اسم بکند. بنابراین این در اونجاییست که ستمگر در رابطه با جهلش انجام داده و بعد پشیمان شده، اونگاه هست برای اینکه او آدم شود این سفارشات شده و الزامی هم نیست. اینو دقت کنید، الزامی نیست عفو، چه در رابطه با حقوق، چه در رابطه با مسئله شرط کمالش که عبارت از احسان کردن به او باشد. روایتی است در مستدرک الوسائل نقل می کند. این روایت را در کتاب حج ابواب اشرت باب 95 در اونجا از امام صادق صلوات الله علیه گردد فرمودند: العفو عند القدره من سنن المرسلین. این دقت کنید، گذشت از موضع قدرت، اونگاه که می توانی حقت را بگیری از نظر شرعی. این از روش پیامبران است و اسرار المتقین از رموز پرهیزکاران است و تفسیر العفو بیان عفو را می‌فرماید این چنین است: ان لا تلزم صاحبک فی ما اجرم ظاهرا. عفو از نظر ظاهر این است که اون طرفت را ملزم نکنی در رابطه با جرمش به این که حق شرعیت را بستانی. و تنسا من الاصل ما اصبت منه باطنا. و فراموش کنی از نظر روحی اون چرا که به روحت ضربه خورده است در رابطه با این عمل زشت. و تزید علی الاحسان احسانا، شرط کمال این که افزون کنی بر نیکیت نسبت به او. بنابراین مسئله اف که در آیات هم هست نگاه کنید، عبارت از همین گذشت است. ول کاظمین الغیظ ول عافین عن الناس، کسانی که اینها هیجان روحی را آتشش را فرو می نشانند و از طرفی سپس عفو می کنند، گذشت می کنند از مردم. یا در آیاتی که دارد عفو کن و صفح کن، چه بسا مسئله صفح همون حالت چشم پوشی باطنی باشد، در رابطه با نفس و روح باشد. آیاتی که در رابطه با مردم طرح می شود عفو، خصوصا در سوره بقره اونجا هست، با مسائل مادی مطرح می کند. ان یعفو با کسی که به یدهی عقده نکاح هست، در رابطه با مسائل مادی مطرح می کند، گذشت از چی؟ حق شرعی مادی. اینی که از خصائل انسانی شمرده می شود و در مقابل انتقام قرار می گیرد از نظر بحث‌های اخلاقی اینه. علمای اخلاق انتقام رو مطرح می کنن، بعدش عفو رو مطرح می کنن و می گن این دو با هم مقابله دارد. انتقام گفتیم چیه؟ انتقام حقیقی که بشر نمیتواند نسبت به جرائم بگیرد، چون یک جرم ابعاد گوناگون دارد و انسان نمیتواند به این که تمام ابعاد این جرم را چیکار کنه، برگردونه، نمیشه. فقط اون چه که هست گفتیم قصاص و غرامت و امثال این هاست، یعنی گوشه ای از اون مسائل رو چه بسا این بتواند بعضی از ابعادش رو که شارع اجازه داده بهش. لذا عفو رو که در مقابل انتقام قرار میدن، خود انسان هم میتواند معنا رو بفهمد یعنی چه. معناش این است به این که اون حقوق شرعی را که شارع برای تو قرار داده است، از اون حقوق شرعی گذشت کن. انتقام عفو مقابله داره اینا با هم. از این مقابله هم انسان میتواند مطلب رو به دست بیاورد که در این رابطه است. از نظر ظاهر و از نظر باطن چی؟ از نظر باطن و روح هم اون حسی را که در روح تو پیدا شد نسبت به این جرم در رابطه با اون شخص، اون رو هم چیکار کن؟ اون حس هم کنار بذار، اون حس انتقام جویی رو. اگر انسان انتقام را معناش را درست درک کند، عفوی که در مقابل او قرار میگیرد، عفو هم برش معناش ظاهر میشود. ولی من باز کردم مطلب را، خصوصا در ارتباط با اون چرا که در آثار اسلامی رسیده است، خصوصا این روایت اخیر که از امام صادق صلوات الله علیه است، بسیار روشن است مطلب. اولیاء خدا از نظر مسائل شخصیشان این چنین بودند و سری را هم در رابطه با این حالت می فرمودند. مثلا فرض کنید علی علیه السلام وقتی که در تاریخ می نویسن روز 19 ماه رمضان ابن ملجم لعنت الله علیه که عشق الاشقیاس ضربت می زند، دارد وقتی که علی علیه السلام رو آوردن در وسط مسجد، یعنی صحن مسجد کوفه، رفتن ابن ملجم رو گرفتن آوردن. در اونجاست علی علیه السلام که مظهر اسماء و صفات الهی است، بگوید رو میکند به فرزندش امام حسن، در بعد از تواریخ دارد همونجاست، فاصله ای نشده. حالت خب معلوم است چه حالتی است. دارد همونجا رو میکند به امام حسن، میفرماید حسن جان از این مراقبت، اون چه خود میخوری به این بخورن و اون چه خود میآشامی به او بیاشا. نگاه کن چگونه چشمش در کاسه سرش این نگران است، ناراحت است. به فرزندش می‌فرماید اگر من مردم از این ضربت، قصاص با توست، چون حق شخصی توست، تو ولی جدنی دی در ارتباط با من علی نیست. علی علیه السلام که نمیتونه تشریع بکنه، که خودش مشرع نیستش، که حکم خدا عبد صالح هست. اگر من مردم به سبب این ضربت، قصاص با توست، اما در رابطه با قصاص حکم شرع میگوید او را نسوزانی، او را مثله نکنی، قطعه قطعه نکنی. در بعضی از تواریخ می نویسن علی علیه السلام فرمود یک ضربت هم بیش به او نده. ولی اگر من زنده ماندم، خودم اولا هستم به این که به کار این رسیدگی کنم، چون در ارتباط با من مسئله شخصیش، از نظر مسئله شخصیش، خود بهتر می دانم چگونه با او رفتار کنم و من اولا هستم به این که نسبت به او عفو کنم. دقت عفو، چون ما اهل بیتی هستیم که در ارتباط با تجاوز و گناه اهل عفو و مغفرتی. در همین جملات علی علیه السلام اگر انسان دقت کند مسئله عفو رو می فهمد. یعنی چه؟ در ارتباط با مسائل شخصی وقتی مطرح می شود، گذشت از حق ظاهری و اما از نظر باطن علی علیه السلام قبل از آنی که مسئله ظاهر را عنوان کند در صحبت‌هایش، مسئله باطن را مطرح کرد. چون اول سفارش میکنه که از این خوب پذیرایی کن. دقت کنید، اول اون که تو میخوری به او بخورن و اون که تو میاشامی به او بیاشام. نکند کوتاهی کنید نسبت به پذیرایی این. حتی مسئله شرط کمال عفو را، چون هنوز علی علیه السلام که در دنیاست شهید نشده است، موقعی که داره صحبت میکنه بحث قصاصی نیست در کار، اون موقع لذا انسان وقتی نگاه کند به روش اولیا می تواند مسئله عفو رو در ابعاد گوناگونش بررسی کند. علی علیه السلام هنوز وقت قصاص نشده که بخواد قصاص بکند، اون موقع نمیخواسته قصاص بکنه، مطلب قصاص مطرح نبوده، مطلب قرامت مطرح، امثال اینا مطرح نبوده. اول شرط کمال عفو باطنی این رو مطرح کرده. خب چرا؟ جهت این است، اولیاء خدا که بعد انشاءالله اگر موفق شدیم روایاتش را هم میخوانیم، اولیاء خدا تمام این صفات و ملکات زیبا را در رابطه با الله مینگرند. اینها مظهر اسماء و صفات الهی هستند. این که گفته می شود خداگونه، یعنی اون صفات کمال الهی را انسان کوشش کند در این عالم کسب کنه. اکتسابیست برای ما، اون ذاتیست، بالما ها اکتسابیست. یکی از صفاتی را که انسان به اون صفت دل بسته است اون عفو خداست. اگر بخواهد خداوند با او با عفو رفتار کند، در مسائل شخصیش اونجایی که کمک به ظلم نشود و طرف پشیمان شده است اونگاه عفو کند ظاهرن و باطنا. دو جمله است از زین العابدین صلوات الله علیه که از دعاهای حضرت است. خطاب می کند به خداوند: انت الذی سمیت نفسک بالعفو. خدا تو اون موجودی هستی که خودت را نامگذاری کرده ای به عفو، فاعفو عنی، پس بگذر از من. در جمله دیگری دارد می‌فرماید: انت الذی عفوه اعلا من عقابه. تو اون موجودی هستی که عفوت گذشتت برتر است از عقابت. لذا خود زین العابدین صلوات الله علیه است چجور عملا این مطلب را به بشر عرضه می کند. در تاریخ می نویسند روز آخر ماه رمضان که می شد، حضرت تمام خدمتگارها و غلامانش را جمع می کرد. در تاریخ مفصل است، این تیکش را نقل می کنم. اینها را جمع کرد، جملاتی را می فرمود، از اونها می خواست که از من درگذرید اگر من با شما بدرفتاری کردم، من از شما گذشتم. و بعد اونها را همه را آزاد رها کرد. جمله ای را نقل می کنند که حضرت می‌فرمود، در تاریخ می‌نویسد که این غلام‌ها و خدمتکارهاش دور خودش جمع کرد، بعد این جمله رو می‌فرمود. مثل کسی که دعا کند، بخواد دعا کند و به دیگران بگه که شما هم آمین بگویید. اون وقت این جملات رو ایشون می‌فرمود: اللهم اعف عن علی ابن الحسین. پروردگارا از علی فرزند حسین درگذر. کما عفا عنا، میگفت به این که بگید این رو به غلامانش، شماها اینو بگید، بگید خدا از علی ابن حسین بگذر همونطور که او از ما گذشت. چون حضرت میگفت من از همه تو گذشتم. فاعتق من النار کما اعتقت رقاب من الرق. پروردگارا او را از آتش آزاد کن همان گونه که ما را آزاد کرد. در تاریخ می نویسم وقتی این جملات رو زید العابدین می فرمود و به اونها تلقین می فرمود که اینها رو بگید، اشک زید العابدین جاری بود. این روش روش اولیاء خداست. اینها به ما می آموزند. حالا یه سؤال، یک چنین موجودی ملکوتی، یک چنین فرشته خاکی، اون وقت در تاریخ می نویسم وقتی که وارد شامش می کنم، نعوذ بالله، با چه حالتی، با چه وضعی که می شود گفت نه تنها آزارش به هیچ جنبنده ای نرسیده است، بلکه هر چه بوده است احسان کرده است، احسان کرده است، لطف کرده است. اون سهل ساعدی است ظاهرا در تاریخ می گوید من وارد شام شدم، دیدم عجب قوقایی است، شهر را آیین بستند، پارچه‌های الوان چراغانی کردند. در بعضی از تواریخ من دیدم نوشته است حدود 500,000 نفر جمعیت به عنوان تماشا برای ورود خاندان حسین در شام گرد آمده بودند. یه همچه حالتی سهر میگوید من سابقه نداشتم، دیدم جمعیت ایستادن، رفتم جلو گفتم آیا شما عیدی دارید که من اون عید را نمیشناسم؟ گفت دیدم در جواب به من اونها گفتن یا شیخ نراک اعرابی، یا ای پیر مرد، مثل این که تو از بیابانی ها هستی که خبر نداری. گفت در جواب گفتم من سهل هستم، من از اصحاب پیغمبرم. گفت وقتی که این رو به اونها گفتم در جواب من گفتن ما اعجبک، آیا به شگفت نمی آورد ترا به این که چرا آسمان خون نمی بارد، زمین اهلش را فرو نمی برد؟ گفتم برای چه؟ گفت در جواب به من گفتن هازا رأس الحسین یهدا من العراق. اللهم صل علی محمد و محمد.